الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الرابع من المستطاق تصرف المشهر المغبون قبل العلم بالقام، تصرفا مفرجا عن الميت على وجه اللزوم كالبيع والإيت. چهارمین مستد عبارت از این است که مشتری چنانچه مغبون واقع بشه و این مشتری مغبون قبل از علم به قبل اگر در اون مالی که به او منتقل شده تصرفی رو انجام داد، تصرفی که مخرج از ملک او باشه و یک تصرف لازمی باشه قابل اعاده به ملک او نباشه، این چنین تصرفی رو آمدن مسقط برای خیار قبل قرار دادن. پس بنابراین این مسقط این قیود رو داره که اولا متصرف مشتری باشه، اونجایی که مشتری مغبون شده تصرف بکند مشتری، و ثانیا قبل از علم به قبل، هنوز مشتری علم به قبل پیدا نکرده، و ثالثاً این تصرف باید مخرج از ملک باشه، و رابعاً باید یک تصرف لازمی باشه. با این چهار قید آمدن این تصرف را مسقط خیار قبل قرار دادن. مرحوم شیخ می‌فرماید این مطلب رو قبل از مرحوم محقق کسی متعرض نشده. محقق و من تأخر عن المحقق قائل به این مطلب هستند، و خود شیخ می فرماید که من بین متأخرین که تتبع کردند مشهور بین متأخرینم همین طوره، یعنی یک شهرتی رو نقل می کند مرحوم شیخ انصاری و یک شهرتی رو خود شیخ انصاری تحصیل کرده. شهرتی رو که نقل می کند این است که محقق و من تأخر عن المحقق، اینها آمدن قائل شدند به صورت مشهور به این که چنین تصرفی مسقط خیار قبله، و خود شیخ می‌فرماید من فتاوای متأخرین رو بررسی کردم، مسئله این چنین هست که این فتوا به عنوان مشهور بین متأخرینم مطرحه. فقط می‌فرمایند اینی که ما گفتیم قبل از محقق کسی مطرح نکرده، مرحوم شیخ طوسی در یک فرعی نظیر این فرع و در یک خیاری نظیر این خیار این مطلب رو داره. شیخ طوسی در بیع مرابحه، که بیع مرابحه معناش این است که بای رأس المال رو به مشتری میگه، میگه من این جنس رو 100 تومن به عنوان رأس المال خریدم، تو در هر 10 تومن 1 تومن به من سود بده، در هر 10 تومن 1 تومن یا 2 تومن به من سود بده. این رو بهش میگن بیع مرابحه. مرحوم شیخ میفرماید در بیع مرابحه اگر ظهر کذب البایع، روشن بشه که بایع دروغ گفته، اینجا مشتری خیار داره، اما در صورتی خیار دارد که این مبیع در دست مشتری تلف نشده باشه و یا مشتری در این مبیع تصرف نکرده باشه. اما اگر مبیع تلف شده باشه یا مشتری تصرف در این مبیع کرده باشه، اینجا دیگه مشتری خیار نداره. خب شیخ انصاری می‌فرمایند این خیاری رو که شیخ طوسی در این فرق در بیع مرابعه قائل شده با خیاری که ما داریم بحث می‌کنیم، خیار قبل، گرچه دو موضوعه ولیکن ظاهر این است که اتحاد در حکم دارند. در اینجا در بیع مرابحه ممکن است که واقعا قبلی نباشه. اینجا بایه گفته من این رو 100 تومن خریدم، در هر 10 تومن 2 تومن از تو سود میگیرم. ممکن است که واقعا قیمت واقعی جنس هم همین 100 تومن باشه، اما اگر بایه قبلا 90 تومن خریده باشه این رو و زهر کذب البایه، اینجا مشتری خیار داره. پس این خیار در بیع مرابحه با خیار قبل فرق داره، اما دلیلش یک دلیل واحده، یعنی اون دلیلی که در خیار قبل ما ازش استفاده میکنیم مغبون خیار دارد، همان دلیل هم میگه در بیع مرابحه مشتری خیار داره و اون قاعده لازرره. لازرر میگوید مشتری در بیع مرابحه متضرر شده، بایه این جنسی رو که 90 تومن خریده به او به دروغ گفته من 100 تومن خریدم، لذا قاعده لازرر میگه مشتری خیار داره. پس حالا این که دلیل خیار قبل و دلیل خیار در بیع مرابحه یک دلیل واحده، پس ما استفاده میکنیم اگر شیخ طوسی در بیع مرابحه با تصرف مشتری در مبیع فتوا میدهد به این که خیار مشتری ثابته، پس در باب خیار قبلم باید همین نظر رو داشته باشه. در خیار قبل هم باید فتوا بده که مشتری اگر قبل از علم به قبل آمد تصرف لازمی را انجام داد، این تصرف موجب سقوط خیار مشتریه. این عرض می شود که سلام مرحوم شیخ طوسی. بعد می فرمایند که مرحوم علامه در کتاب تذکره آمده یک دلیلی آورده برای سقوط، بر این که چرا اگر مشتری آمد چنین تصرفی رو انجام داد ولو هنوز علم به قبل پیدا نکرده، میگیم این تصرف مسقط خیار قبله. علامه برای این فتوا اینطور استدلال کرده که با چنین تصرفی استدراک عین ممتنع میشه، یعنی وقتی مشتری مثلا برداشت فروخ به بیع لازم یا آزاد کرد عبد را، اینجا دیگه قابل استدراک و برگردوندن عین نیست. اگر مشتری بخواد از خیارش استفاده کند، خب خیار فرع بر این است که بتواند عین را به مالک برگردونه و با تصرف لازم یه استدراک العین امکان نداره. خب شیخ انصاری میفرمایند این دلیل علامه یک ظاهر واضح الفسادی داره، به دلیل اینکه خود علامه هم در جاهای دیگر از کتبشون قائل به اینن مانند دیگران که در اعمال خیار و در فسخ معامله بقاء العین معتبر نیست. اگر عین هم از بین رفته باشه ذوالخیار میتواند فسخ کند، اما به جای عین چی رو برگردانه؟ بدل عین رو برگردانه. هیچ فقیهی نداریم که قائل شده باشد به این که خیار فرع بر این است که عین موجود باشه. لذا می‌فرمایند که این استدلال علامه رو باید ما یک جوری توجیه بکنیم. توجیهش این است که بگیم مراد علامه اینه دلیل خیار فرع قاعده لا ضرره. قاعده لا ضرر فقط تنها مقداری که دلالت داره اینه، میگوید مغبون میتواند رد العین بکند. این جنسی که خریده، این عینی که خریده، اگر دید که درش قبلی وجود داره و ضرر فاحشی درش هست، قاعده لا ضرر میگوید تو ملزم نیستی که این عین را نگه داری، تو میتونی این عین را برگردونی به مالکش. به عبارت اخرى میفرماد ما قبلا هم گفتیم قاعده لا ضرر دلالت بر ثبوت خیار نداره، بلکه دلالت دارد بر جواز رد اون عینی که مغبونه در اون عینه. بنابراین اگر موردش اینه، از خواه موردی که عین باقیه میتواند عین رو رد کند، اما اونجایی که عین باقی نیست دیگه اینجا لا ضرر هم جریان نداره. خب این قول اگر ما بگیم وقتی عین مشتری عین رو فروخت به یک شخص دیگر، حالا بگیم که وقتی متوجه شد تو معامله مغبون واقع شده دیگه باز نمیتونه معامله رو فسخ بکند، خب این کلاهی که سر مشتری رفته، این ضرری که مشتری گریبانش رو گرفته، این ضرر چگونه جبران بشود؟ مرحوم شیخ در دنباله توجیه استدلال علامه میفرمایند این ضرری که مغبون متوجه شده معارضه می کند با ضرری که قابل متوجهش میشه. اگر ما بخوایم بگیم مغبون در اینجا خیار فرس داره، خب قابل میتونه بگه عین مال من رو میخوام، اون مالی که من به تو فروختم من عین او رو میخوام. حالا که عین او وجود نداره، اگر بخوایم قابل را ملزم بکنیم به این که قیمتش رو بگیره، این میشود ضرر برای قابل. بنابراین اون ضرر مغبون با این ضرر قابل با یک دیگر معارضه میکنن. این بیان و توجیهیست که عرض می شود مرحوم شیخ برای استدلال علامه داره، و در دنباله این توجیه و آخر این توجیه می فرمایند که علاوه بر مسئله تعارض، یعنی اینی که ضرر مغبون با ضرر قابل تعارض می کند، همینی که مغبون مشتری برداشت این مال رو فروخته، این معناش اقدام بر ضرره. معناش این است که اون مقداری که کلا سرش رفته اون مقدار رو پذیرفته اقدام بر ضرره. بگید آقا این جاهل به قبنه، میگه ایشون میفرماد باشه، ولو این که فلواقع جاهل به قبن هم باشه، الان مشتری در این معاملهی که مقبون واقع شده نمیداند مقبون واقع شده، میاد این جنس رو بر میداره میفروشه به شخص ثالثی. میفرماید همین مقدار اقدام مقبون بر ضرر هست، لذا دیده در اینجا قاعده لا ضرر جریان نداره. خب حالا ممکنه فرض کنید از طرف قابل، قابلم جهل به قیمت داشته، قابل خیال میکرده این قیمت واقعیش 1000 تومن، 1000 تومن فروخ، بعد معلوم شد که این 500 تومن ارزش داشته. خیلی خوب، خب شما میخواید اون ضرر قابل رو جبران بکنید یا میخواید اونم اقدام بر ضرر کرده؟ حالا اقدام بر ضرر رو الان شیخ دوباره از این هر فرق میگرده. اقدام بر ضرر فرع بر این است در کتاب الدی هم داشتیم، اینجا بیان میکنم فرع بر علمه، اونجایی که جمع باشه اصلا اقدام بر ضرر شد نمی کن. حالا بیان میکنم، جواب میدم این رو. خب پس تا اینجا مطلب اینطور شد، مرحوم شیخ استدلال علامه در اینکه این تصرف مشتری مسقط خیار قبنه ولو قبل از علم مشتری به قبل، استدلال علامه رو آوردن، استدلال علامه رو توجیه کردن و توضیح دادن. بعد می فرماید که مرحوم شهید اول در کتاب لمعه آمده بر این مشهور اعتراض کرده در این که چرا شما آمدید تصرف مشتری قبل از علم به قبل را مسقط قرار دادید. مرحوم شهید فرموده است که اینجا وقتی که مشتری داره تصرف می کند، اون چه که علت برای خیاره یعنی ضرر، او هنوز موجوده. این مشتری قبل از علم به قبل چون واقعا متضرر است، ضرر قاعده لا ضرر به دنبالش میاد و خیار در اینجا ثابته. میفرماید تنها موردی که ما از عموم قاعده لا ضرر میدونیم خارج شده، اونجاییست که مشتری خودش اقدام بر ضرر بکنه، و اقدام بر ضرر فقط در صورتیست که عالم به ضرر باشه. یعنی کسی که جاهل به ضرر هست این رو نمیان بگن اقدام بر ضرر کرده، و الا اگر اینطور باشه در اصل معامله قبنیه از اول ما باید بگیم مشتری خیار نداره. مشتری وقتی آمد یه جنس 1000 تومنی رو جهلن 500 تومن خرید، خب اینجا هیچ فقیهی نمیاد بگه این مشتری اقدام بر ضرر کرده، چون اقدام فرع بر علم به ضرره. در جایی که این مشتری علم به ضرر ندارد، اقدام بر ضرر هم وجود نداره. بنابراین خلاصه فرمایش شهید و اعتراض شهید بر مشهور این شد که دلیل خیار قبل قاعده لا ضرره. قاعده لا ضرر قبل از علم مقبون به قبل جریان دارد، ولو اینکه این مقبون یک تصرفی رو انجام بده. از قاعده لا ضرر یک مورد استثناء شده و اون جاییست که شخص خودش اقدام بر ضرر بکنه و مشتری با این تصرف قبل از علم به قبل نمیتونیم بگیم اقدام بر ضرر کرده. مرحوم شیخ انصاری هم این فرمایش شهید رو میپسندن، میفرمان هازا حسنون. اما خود شهید در کتاب لمعه اونجا فرموده است ما اعتراض میکنیم به مشهور، اما اگر در مقابل ما بالاتر مشهور مسئله اجماع باشه، یعنی اجماع قائم باشد بر این که تصرف مشتری قبل از علم به قبل یک تصرف لازمی رو اگر انجام داد این مستطه، خب ما دیگه ساکت میشیم. اگر حکم اجماعی باشه ما سکوت اختیار میکنیم و حرفی نمیزنیم. اما شیخ انصاری میفرماید من مسئله رو که بررسی کردم، چون قبل از محقق کسی این مسئله رو متعرض نشده، لذا مسئله عنوان اجماعی رو هم نداره. الرابع من المسقطات تصرف المشتر المغبون. چهارمی از مسقطات تصرف مشتری مغبونه، که حالا بعدا میان این بحث رو میکنن که آیا این مسقط اختصاص داره به تصرف مشتری، یا اگر بایه مغبون واقع شد و تصرف این چنینی انجام داد اون هم خیار نداره. فعلا اونی که مورد فتوای مشهوره تصرف مشتری مغبون قبل از علم به قبل، تصرفا مخرجا عن الملك، یه تصرفی که از ملک خودش خارج بکند، علی وجه اللزوم یک تصرف لازم یه قابل برگشتن نیست، کالبیع و العتق. فان المصرح به فی کلام المحقق و من تأخر عن، اون چه تصریح به او شده در کلام محقق و من تأخر از محقق، خوبه یعنی اون مصرح، سکوت و خیارهی یعنی خیار المشتری این اذن، یعنی حالایی که این تصرف لازم را انجام داده. و قیل انه المشهور، این نقل شهرته. فرمود بعضی ها گفتن که این سقوط یعنی این مسقط بودن تصرف مشهور بین فقهاست. خب شیخ فرمود و هوه یعنی مسقط بودن چنین تصرفی کذالک مشهور است بین المتأخرین. می‌فرماید من خودم شیخ انصاری تتبعو کردم فتاوای متأخرین رو، مشهور بین متأخرین همینه. بله دیگه بعد از محقق. بله. نعم ذکر الشیخ فی خیار المشتری مرابحتن عند کذب البایه. ذکر کرده از شیخ طوسی در خیار مشتری مرابحتن، این نعم استدراج از این است که فرمود که بعدم میاد این رو تصریح میکنن که قبل از محقق کسی بیان نکرده این مطلب رو، فقط از این عبارت شیخ طوسی اونم در بیع مرابحه ما میتونیم یه مطلبی رو در مورد ما نحنفی هم استفاده بکنیم. شیخ طوسی در خیار مشتری که مشتری که بیع مرابحه انجام داده یعنی شراء مرابحی، بایه در بیع مرابحه میاد رأس المال رو به مشتری میگه، دیگه من این جنس رو 100 تومن خودم خریدم، حالا به تو میفروشم در هر 100 تومن در هر 10 تومنش مثلا 2 تومن به من سود بده. مرحوم شیخ طوسی فرموده است که عند کذب الباجه این مشتری خیار داره. اون وقت انهو عرض می شود که مقوله قول ذکر انهو لو حلکت سلعه او تصرف فیها فقطرد. اگر سلعه یعنی مقا جنس از بین رفت، یا تصرف فیها مشتری در سلعه اگر تصرف کرد، فقط رد یعنی دیگه خیارش ثابت میشه. شیخ انصاری میفرماید و ظاهر و اتحاد و هذا الخیار مع خیار القبر، ظاهر این است که این خیاری که شیخ طوسی بیان کرده با خیار قبر متحده. اتحادش رو عرض کردیم، یعنی اتحاد من حیث دلیل اینها دارن، یعنی همان دلیلی که برای خیار قبر دلیلی جد داره، همان دلیل هم برای خیار مشتری در بیع مرابحه دلیلی جد داره. و اون قاعده چی هست؟ قاعده لازرره. در خیار قبر قاعده لازرر میگه مقبون خیار داره، در اینجام قاعده لازرر میگه که این مشتری به خیال این که بایه واقعا 100 تومن خریده، اما حالا که معلوم شد 90 تومن جنس رو خریده، مشتری خیار داره. بعد میفرمان کما یظهر و من جامع المقاصد، روشن میشود این اتحاد از جامع المقاصد در شرح قول ماتن. ماتن مرحوم علامه، جامع المقاصد شرح قواعد مرحوم علامه است، ماتن میشه مرحوم علامه. چی فرموده؟ این ولایبطل قول ماتنه، ولایبطل الخیارو به تلف العین، خیار به سبب تلف العین باطل نمیشود. او وقت در شرح این قول مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد مطلبی داره که از اون مطلب استفاده میشه که اون خیار مشتری و خیار قبر اتحاد دارن با یک دیگر. خب بله؟ نه، موضوع کار اکثرم در توضیح مطلب ممکنه در بیع مرابحه اصلا قبضی در کار نباشه. چرا؟ مثلا ببینید وایه به مشتری میگه من این جنس رو 100 تومن خریدم و در هر 10 تومن تو 2 تومن دارم سود بده. واقعا هم ممکنه در بازار قیمت واقعیه چقدر باشه؟ 100 تومن باشه. پس قبضی در کار نیست. اما همین دروغی که به مشتری گفت، این دروغ باعث میشه که مشتری خیار داشته باشه. به مشتری گفت 100 تومن خریدم، در حالی که در واقع چقدر خریده؟ 90 تومن خریده. لذا از حیث موضوع با هم اتحاد نداره. خب حالا اتحاد که پیدا کردن از حیث دلیل، نتیجه این میشه اگر شیخ طوسی در خیار مشتری در بیع مرابحه تصرف مشتری را مسقط خیار بدانه، در خیار قبلم باید تصرف مقمون را مسقط بدانه. خب فراجع به کلام شارح، شارح در عرض انجام مقاصد و استدل علی هذا الحکم در تذکره، مرحوم علامه در تذکره بر این حکم، یعنی مسقط بودن عرض می شود تصرف مشتری قبل از علم به قبل، استدلال کرده به عدم امکان استدراکه. فرموده است که اگر مشتری بردشون جنس و خروب دیگه امکان استدراک، استدراک یعنی برگردوندن، وجود نداره. مع الخروج عن الملک، در صورتی که از ملکش خارج بشه، این رفت ملک دیگری شد، این مشتری چجور برگردونه به ملک خودش تا معامله رو بتونه فسخ کنه. و هو این استدلال به ظاهرهی مشکلون، یعنی ظاهر واضح الفسادی داره. لأن الخیاره خیر و مشروط این در نزد فقها به امکان رد العین. حتی خود مرحوم علامه، خود مرحوم علامه هم قائل نیست که خیار مشروط به امکان رد خود عین باشه، بلکه اونجایی که عین هم از بین رفته اگر اعمال خیار بشه میتونه بدنش رو پردازه. لذا باید استدلال علامه را توجیه بکنیم و یمکن ان یوجه این استدلال به این توجیه به ان حدیث نفی الضرر لم یدل علی الخیار، قاعده لا ضرر دلالت بر خیار نداره. اون روزم وقتی که مرحوم شیخ قاعده لا ضرر رو توضیح دادن، فرمودن نهایت چیزی که از قاعده لا ضرر استفاده می شود نفی اللزومه، لازم نیست این معامله، لازم نیست. از باب این که اگر بخوایم بگیم معامله لازم است، این لزوم یک حکم ضرری می شود و قاعده لا ضرر احکام ضرریه را نفی می کنه. پس قاعده لا ضرر نهایت چیزی که دلالت دارد نفی اللزومه، اما نفی اللزوم اهم از خیاره. فرمودن که ممکن است که اونجا احتمالاتی دادن مرحوم شیخ، فرمودن ممکن است که در اینجا بگیم مقبون حق رد کردن معامله و رد کردن عین رو نداره، اما ما به تفاوت از قابل بگیره. نفی اللزوم از خیار اهمه که توضیح مفصلش رو اونجا دادن در ادله خیار خم. خب پس قاعده لا ضرر دلالت بر خیار نداره، پس دلالت بر چی داره؟ بر نفی اللزوم داره. حالا ای که دلالت بر نفی اللزوم داره، میفرماد لم یدل علی الخیار بل المتیقنن جواز و رد العین المحبون فیها. حالا تازه اون جایی هم که میگیم میتونه فسخ کند، متیقنش اونجاییست که خود این باقی باشه، این رو برداره بده و قابل پولش رو بگیره. و ازم تن ردها فلا دلیل علی جواز فسخ العقد، وقتی ردش ممتنع شد دلیلی بر جواز فسخ عقد نداریم. بگید خب اگر بخواد عقد و فسخ نکند، این ضرری که گریبان مقبون رو گرفته چه میشه؟ و تضرر المقبون من جهت زیادت الثمن، این معارض به تضرر القابل به قبول البدل. اگر بخوایم بگیم قابلم بدل رو قبول کنه، اونم ضرر میبینه. و ان دفع از ضرر من الطرفین انما یکون به تسلط المقبون علی رد العین فیکون حاله، یعنی حال مقبول من حیث و ان له القبول و رد، از حیث قبول و رد حال عالم به قبل قبل از معامله است. کسی که عالم به این است که این بایه داره کلاه سرش میذاره، اینجا مخیره که بخرد، مخیر است که معامله رو انجام نده. فی ان له ان یشتری و ان یفرک و لیس هاکذا بعد خروج العین عن ملکه، اما بعد از اینکه این عین از ملک مضمون خارج شد، اینجا دیگه عرض می‌کند که نمیتونه رد بکند عین را، نمیتونه رد بکند عین را، پس نمیتونه معامله را فسخ بکند. این یک بیان مع تقریبا یک دلیل دوم و تکمیل برای توجیه مع ان اخراج المقبون العین عن ملکه. این نه دنبال این است که ما تا حالا گفتیم این که مقبون زیاده ثمن موجب ضرر بر مقبونه، گفتیم ضرر مقبون با چی معارضه؟ با ضرر قابل. جواب دوم میگیم این ضرر مقبون ضررش خودش اقدام کرده، نه ان اخراج المقبون العین عن ملکه، این التزام و اقدام به ضرر ولو جهلا منه بهی، ولو اینکه مشتری جاهل است به ضرر، جهلا منه یعنی من المشتری بهی به ضرر، یعنی بگیم که حتی در صورت جهلا وقتی این عین رو برداشت فروخ، این معناش التزام به ضرره. هازا خود هازا، یعنی این حرف مشهور، ولیکن اعترض علیهم الشهید علیهم شیخون الشهید قد سروه و سعید دلومه، شهید اول در کتاب لومه بر مشهور علیهم یعنی بر مشهور اعتراض کرده به ما توضیح او که توضیحش اینه شهید فرموده است که قبل از علم مقبون به قبل اونی که علت خیار ضرره علم الضرر الموجب للخیار قبل تصرف ثابتون و از تصرف در صورت تصرف هم ثابته و تصرف مع الجهل به ضرر لیس اقداماً علیه تصرف در صورتی که متصرف جاهل به ضرره این اقدام بر ضرر نیست لما عرفت دانشتی من ان الخارج من عموم نفی ضرر اونی که از قاعده لا ضرر خارجه لیس الا صورت الاقدام علیه اون صورتی که کسی اقدام بر ضرر بکند عالما به و عالم به ضرر باشه فیجب و تدارک و ضرر دسترداد ما دفعه من از ثمن زائد به رد نفس العین و بقائه ها شهید می فرماید که تدارک ضرر واجبه به چه طریقی؟ به این که استرداد کند بگیرد ما دفعه من از ثمن زائد اون ثمن رو بگیرد به رد نفس العین و بقائه ها در صورتی که خود عین اگه باقیه عین رو رد کنن ما بقائل عین علام ملکه و بدلها بدل عین را ما عدمه در صورتی که عین باقی نباشه و فوات و خصوصیت عین علال قابل لشت ضررن شهید جواب میده میگه اینجایی که ما میگیم عین باقی نیست بدل رو بده دادن بدل و از بین رفتن خصوصیت این عنوان ضرر بر قابل رو نداره چرا؟ لأن العین المبیعه ان کانت مثلیتا فلا ضرر به تبدلها به مثلها اگر این عینی که خود بایه فروخته خود قابل مثلیه خب الان مقبول مثلشو به او میده فلا ضرر به تبدل این عین به مثل این عین و امکانت قیمتهو غلطه و امکانت قیمیتن و امکانت کتاب ما داره قیمتهو غلطه و امکانت قیمیتن اگر این عین قیمیه خب اینجا پولشو به بایه میده و تعریضها للبیع تعریضها یعنی کی در معرض بیع قرار داده؟ خود بایه احسنتم یعنی همینی که اول بایه آمد این مقبون بیچاره رو گیر آورد به او فروخت و در معرض بیع قرار داد معلوم میشه که این مبیع برای بایه خصوصیتی نداره یدل علی ارادت قیمتها فلا ضرر اصلا پس نسبت به قابل ضرری وجود نداره اصلا فضلا ان یعارض ضرر زیادت ثمن علی القیمه تا چه برسد به این که بخواد این ضرر با ضرر زیاده ثمن در قیمت واقعیه معارضه کند خصوصا من افراط به زیاده مخصوصا اونجایی که در زیاده افراط میشه یعنی مثلا یه وقتی هست که 100 تومن اضافه فروخته به مشتری یه وقتی هست که 100,000 تومن اضافه فروخته به مشتری شهید میگه این چه حرفیه شما میزنید که ما بیاییم بگیم این ضرره که بر مقبون وارد شده با ضرری که اگر بخوایم بدلش رو به قابل بدیم تعارض میکنه اصلا قابل تعارض و قابل معارضه نیست بل انصاف شیخ انصاری فرماید ان هازا حسنون حرف شهید حرف خوبیه خب هازا حسنون یعنی ما بگیم تصرف مشتری قبل از علم به قبل ولو تصرف لازم انجام داده و از ملکش خارج شده ما این رو مسقط خیار قبل ندانیم حسنون جدا لیکن قال فی الروزه ان لم یکن الحکم اجماعا در روزه فرموده است که اگر این حکمی که داریم ما باش مخالفت میکنیم این حکم یعنی حکم که سقوط خیار در اثر این تصرف اجماعی نباشد. عقول و شیخ انصاری میفرماید که و ظاهر و عدم و ظاهر است این حکم اجماعی نیست. عدم و یعنی عدم الاجماع. چرا؟ لأنک عرفت عدم عنوان المسئله، دانستی که این مسئله عنوان نشده است. فی کلام من تقدم علی المحقق، در کلام کسانی که متقدم بر محققن، فقط در کلام کی مطرح شد؟ شیخ طوسی مطرح شد. فقط غیر از شیخ طوسی یک کسی دیگه رو نداریم، اما غیر از شیخ طوسی متقدم بر محقق کسی این مسئله رو متعرض نشده. اون وقت این نکته رو دقت کنید، اینا یه چیزهاییست که برای اجتهاد خیلی خوبه. اگر ما دیدیم یک مسئله رو اکثر علما یا نیمی از علما یا همه علما متعرض نشدن، اگر دیدیم در مسئله کسی آمد ادعای اجماع کرد، معلوم میشه این ادعای اجماعش اساسی نداره. اجماع در صورتیست که همه علما متعرض بشن، فتواشون موافق با یک دیگر باشه، البته رو بعضی از مبانی در اجماع. خب عرفت عدم عنوان مسئله، یعنی عنوان نشده این مسئله در کلام من تقدم بر محقق، که اضافه کنید الا شیخ طوسی فی ما تتبعت ثم ان مقتضا دلیل المشهور. خب شیخ انصاری فرماید مشهور آمدن این تصرف رو اختصاص به مشتری دادن، گفتن در اونجایی که مشتری مضمونه، اما در حالی که می‌فرماید این دلیلی که مشهور دارد، این دلیل اقتضا می‌کند بین مشتری مقبول و بایع مقبول، یعنی در صورتی که بایع مقبول واقع شد فرقی وجود نداشته باشه. ان مقتضا دلیل المشهور عدم الفرق فی المقبول المتصرف بین البایع و المشتری، مقبول متصرف بین بایع و مشتری فرق نباشه. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که لا ضرر نهایتش این است که میگوید اگر این موجود است مقبول میتونه معامله رو به هم بزنه، اما اگر این موجود نیست دیگه مقبول حق به هم زدن را نداره. قال فی التحریر مرحوم علامه بعد ان صرح بثبوت الخيار للمقبول، بعد از اینکه فرموده است خیار برای مقبول، اصل خیار، اینو دقت کنید، بعد از اینکه فرموده اصل خیار برای مقبول ثابت است، بایعن کان او مشتریان، چه بایع باشد مقبول چه مشتری، این بایع و مشتری ربطی به مانحنفی فعلا نداره، چون مانحنفی میخوایم بگیم چه متصرف مقبول بایع باشد چه مشتری. این بایعن یعنی خیار قبل ثابت است در معامله، اما از این که مقبول بایع باشد یا مقبول مشتری باشد. قال در تحریر ولا یسقط الخیار به تصرف مع امکان رد، ثابت نمی شود خیار به سبب تصرف در صورتی که رد امکان داشته باشه. خب ظاهر کلام علامه این است که وقتی رد امکان داره هم بایع هم مشتری مقبول علف سویه، وقتی رد امکان ندارد هم بایع مقبول هم مشتری مقبول علف سویه. پس فرقی بین بایع مقبول و مشتری مقبول در صورت تصرف نباید باشه. و مقتضا اطلاقهی، این اطلاقهی یعنی مقتضای اطلاق عدم امکان رد، دقت می‌فرمایید ضمیر اطلاقهی رو که این باید برگردونید. علامه فرمود ما امکان رد، مفهومش این است که ما عدم امکان رد، اینجا دیگه عرض می‌شود خیار ثابته، نه امکان رد لا یسقط به تصرف و نه عدم امکان رد یسقط. اون وقت مرحوم شیخ انصاری میخوان برای عدم امکان رد چهار صورت رو بیان بکنن و مقتضا اطلاقهی یعنی اطلاق عدم امکان رد عدم الفرق بین ناقل لازم، اینی که ما میگیم دیگه رد این امکان نداره، چهار صورت داره. یک، ناقل لازم بیعی انجام بده و بین فک الملک. دوم این که فک الملک بکند، حفظ کند، آزاد کند، وقت کند. سه، و بین المانع عن الرد مع البقاء على الملک، اونجایی که باقی بر ملک کنیزی خریده، این کنیز رو حالا مغبون هم درش شده، حالا مستولده کرده، وقتی مستولده شد این کنیز ولو در ملک مولاد، اما استیلاد مانع از این است که این کنیز رو بتونه دوباره رد کند به مالک قبلی، سن استیلاد. چهار، دل و یعم طلب، اونجایی که این عین طلب بشه. و ان جماعت، خب این تمام شد. این و مقتضا اطلاقهی تا اینجا تقریبا مثل جمله معترضه بود که شیخ میخوام بگم اونجایی که رد امکان ندارد چهار مصداق داره، چهار مصداقش رو بیان کردن. این و ان جماعت میخوره به قبل از کلام مرحوم علامه که شیخ فرمود مقتضای دلیل مشهور این است که اگر تصرف قبل از علم به قبل مسقط باشد، اونم این تصرف لازم، فرقی بین مشتری مقبون و بایع مقبون نیست. حالا میفرمان و ان جماعت، اینو بعد اونجا میفرمودن و ان جماعت تخصیص العباره بالمشتری، یعنی گفتن این تصرف اختصاص به مشتری داره. شیخ انصاری اینو رد میکنه، میفرماد فا این ارادو قصر الحکم علی، اگر مرادتون این است که بگید اگه بایع مقبون این چنین تصرفی انجام داد خیار نداره، فلا یعرف له وجهون، وجهی نداره الا این که ان یبنا علی مخالفت این عموم دلیل الخیار، مگر این که بیاید بگید آقا اینی که ما گفتیم مشتری اگر تصرف کند قبل از علم به قبل این مسقطه، این برخلاف قاعده است. چون برخلاف قاعده است باید اقتصار و اکتفا کنیم بر مورد معین که مشتری باشه. ان یبنا علی مخالفته، یعنی مخالفت این که این تصرف مسقط باشه، لعموم دلیل الخیار، اعنی نفی الضرر که لا ضرره، فیقتصر علی مورد الاجماع، و اکتفا بشه بر مورد اجماع. اینجا مراد شیخ از اجماع چیه؟ اینجا که فرمود اجماع، آخه تا حالا فرمود و قیل انه مشهور و هو کذلک، این اجماع مراد چیه؟ شهرته. این اجماعی که در اینجاست مراد شهرته. فیقتصر علی مورد الاجماع یعنی مورد شهرت. مورد شهرت هم اونجاییست که مقبون متصرف چی باشه؟ مشتری باشه. و صلی الله علی محمد و آله.